بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا بقية الله. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي حتى مستأثرا علي منذ قبض الله نبيه حتى يوم الناس هذا. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و آرزوی درک زمان ظهور اون حضرت و پیروی و تبعیت راستین از معارف مکتب اون بزرگوار، پریشب با توجه به این فراز از خطبه ششم نهج البلاغه عرض کردم اگر شبهای قدر توجه به این نکته مهم است که قدر خود را بشناسیم و بدانیم که خداوند برای ما چه درجات و مقاماتی معین کرده که اگر بخواهیم و از راهش پیش رویم با اون مقامات و درجات نائل می شویم. راهش رو هم عبادت و بندگی معین فرمود و انسان کاملی را که در فرهنگ الهی در دنیای اسلام بعد از پیغمبر اسلام به این بالاترین و عالیترین درجه ممکن نائل شد، یعنی امیرالمؤمنین، او را با شبهای قدر عجین کرد که شاید یکی از اسرارش این باشد که ما اگر بناس درجات انسانی را در عالی ترین حد در نظر بگیریم به این انسان کامل توجه کنیم. این یک نکته. اما نکته دومی که مورد بحث بود و بحث این چند شب اصلا در این رابطه بیشتر است، ما طبق فرمایش پیامبر، فرمایش خود امیرالمؤمنین، من جمله همین عبارت از خطبه ششم نهج البلاغه و فرمایشات ائمه اطهار علیهم السلام، امیرالمؤمنین را اول مظلوم و نخستین از نظر مظلومیت در تاریخ انسانیت میشناسانند. چرا؟ راز این که یک همچه انسان کاملی با توجه به این مقامات و درجات مظلوم ترین واقع میشود چیست؟ برای فهم این پریشب ظلم را معنی کردیم و از آیات قرآن ظالم ترین کیست که بر مبنای اون ظلم مظلوم چگونه مظلوم است مشخص شود، این بحث گذشت. اما در ادامه به این نکته می رسیم که امشب انشاءالله پی می گیریم و نکته مهمترش را شب 23 و بیاری خدا نتیجه بگیریم. ادامش این که چی باعث شد که مردم ظلم به اون معنی را که پریشب از قرآن با هم بحث کردیم مرتکب شدن و ظالم شدن. عمل ما انسان‌ها از سر ریشه از درون ما سرچشمه می‌گیرد. هر عامل بیرونی، چه حق چه باطل، اگر روی ما اثر می‌گذارد، اون درون در رابطه با عامل بیرونی که مبدع و مصدر افعال ما شود، این قوه و توانمندی است. یک، قوه عاقله. دو، قوه شهویه. سه، قوه غضبیه. اگر عوامل بیرونی قوه عاقله ما را تقویت کنند و رشد بدهند، این قوه بر شهوت و غضب غلبه کند، محرک درونی برای انجام اعمال قوه عاقله می شود. اعمال ارزنده خواهد بود. ولی اگر عامل بیرونی عقل را تضعیف کند، شهوت را قوی کند، عقل را تضعیف کند، قوه غضبیه را قوی سازد و تحریک کند، عاملی که مرا به عمل وامی دارد از درونم یا قوه شهویه است یا قوه غضبیه. در قسمت اول مشکل مردم صدر اسلام که بدون تعارف تا به امروز هم ادامه دارد و همین باعث شد که بسیاری از انسان‌ها در رابطه با امیرالمؤمنین در اون تاریخ و با اولیای الهی در طول تاریخ ظالم شوند و اون بزرگان مظلوم گردند، عامل اولیه عدم بهره‌مندی درست از قوه عاقل است. عقل اگر در درون انسان خوب به فعالیت نپردازد و با عوامل مؤثر رشد دهنده و تقویت کننده اش در ارتباط قرار نگیرد، به جای علم و معرفت جهل از درون انسان عامل انتخاب و حرکت می شود. لذا اولین عامل جهل به مقام امیرالمؤمنین و مقام ولی الله است. در تاریخ اسلام، مخصوصا در صدر اسلام که امروز هم کاملا برای اکثریت مسلمین این مشکل وجود دارد و مطرح اینه که نگاه به جانشین پیامبر و نگاه به خلیفت الله و نگاه به امام و زعیم بعد از پیامبر که قرار انسانها را رهبری کند، هدایت نماید، جامعه انسان را به سرمنزل مقصود برساند، یکی از این دوتاست که یکی از عمق معرفت بالاتر از علم که امشب عرض خواهم کرد انشاءالله برمیخیزد و یکی از جهل، و اکثریت مردم گرفتار این نکته این که نگاهشون به خلیفت الله و زعیم و امام نگاه جاهلانه است، نه نگاه توأم با معرفت. چطور؟ چون نهایت دیدی که در رابطه با خلیفه پیامبر دارن این نگاه جاهلانه چیست؟ یک انسانی که بعد از پیامبر، حالا از بقیه یه مقداری بهتر، نهایتش از بقیه علمش یه مقدار برتر، یه مقدار روحیه عدالت گستری و حساسیت نسبت به عدالت هم داشته باشد، اگر مردم با او بیعت کردن، او میشه خلیفه، او میشه زعیم، او میشه پیشوا، او میشه جانشین پیامبر. این نهایت حد شناخت. آیا بحث خلیفت اللهی در دنیای اسلام این است؟ این چه نوع شناختی است نسبت به این؟ اصلا بحث خلیفت اللهی یعنی چی؟ این معرفت باید حاصل شود که حالا فرقشو با علم نسبت به این هم امشب عرض خواهم کرد، شواهدشو ارائه میدم، که انسان معتقد باشد اون کسی که جای پیامبر قرار میگیرد و میتواند مردم مسلمان را بعد از پیامبر به سعادت و کمال واقعی برساند، باید انسان کاملی باشد که عین اون چه که صفات خدا در این عالم تجلی می کند و ظهور می نماید، جلوه صفات خدا در این عالم اثرگذار است، او مظهر همه اون صفات باشد. اصلا نگاه به خلیفت الله یعنی این. حالا اجازه بدید من از یک دو حکیم قوی تاریخ اسلام که اسمش برای همه آشناست به عنوان شاهد فقط ذکر کنم، گرچه بحث بسیار دامنه دار و زمان بسیاری رو میطلبه، ولی با اشاره رد بشم. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی مرد بسیار بزرگی است در تاریخ اسلام، به ویژه برای ما شیعیان. نگاه او به مسئله خلیفت الله چیه؟ با یک اشاره، تجرید الاعتقاد صفحه 184 تا 187 به این بحث پرداخته، فشرده حرف ایشون اینه: مقام خلیفت اللهی مخصوص انسان کامل است، لازمه چنین مقامی داشتن عصمت و علم برتر است همانند پیامبر. این یه نکته. مرحوم ملا صدرا در تفسیر القرآن الکریم جلد 2 صفحه 308، راز خلافت انسان از جانب خداوند از اموری است که انسان نمیتواند به آن دست یابد مگر آن که خداوند آن را بیان کند. حالا یعنی چی؟ یه مقداری روشن خواهد شد. برخی از بزرگان بعد از این دو بزرگوار در تفسیر و تبیین این سخن اینگونه بیان داشتن: تشخیص مقام خلیفت الله انسان کامل کیست؟ اگر کسی خود انسان کامل نباشد میتواند انسان کامل را بشناسد؟ لازمه شناختن انسان کامل احاطه داشتن بر انسان کامله. پس یا باید خدای انسان انسان کامل را معرفی کند، یا انسان کامل دیگری که ثابت شده انسان کامل است، انسان کامل بعدی رو معرفی کند. لذا می‌فرمایند تشخیص مقام خلیفت الله و صلاحیت او تنها به عهده خلیفت الله پس از الله است، الله یا خلیفت الله. و چون همیشه خلیفت الله لازم است، پس باید خلیفه الهی مثل پیامبر خلفا را معرفی کرده باشند. این نکته در بیان حکما خوب توضیح داده شده، بسیار عمیق کتابها نوشتن صفحاتی، ولی شاید از حکما بهتر عرفا در شهودشون فهمیدن و اعتراف کردن. من یک نمونه عرض می کنم. ان نسبت الانسان الکامل الی العالم، نسبتی که یک انسان کامل با این عالم انسانی دارد، که نسبت روح الی جسد، مثل نسبت روح و بدن و جسده. و ان لیس للعالم قدرت علی البقا من دون الانسان الکامل، کما ان لیس للجسد قدرت للبقاء من دون الروح. چقدر این حرف عمیقه. شما این بدن انسانو در نظر بگیرید، اگر چشم میبیند، اگر گوش میشنود، اگر دست میتواند فعالیتی داشته باشد، اگر پا عامل حرکت است، اگر همه جنبه های مختلف بدنی شما اون نشاط لازم بدنی رو دارد، تمام در سایه سیطره روح است. به محضی که روح از بدن خارج شد، این بدن یک لاشعی است مثل بقیه اشیای جمادی در این عالم. میگه رابطه انسان کامل و عالم مثل رابطه روح با جسده. اگر انسان‌ها در جامعه ای باشند که تحت کنترل و زعامت و امامت و هدایت و رهنمایی خلیفت اللهی که باید انسان کامل باشد قرار نگیرن، مثل بدنی است که تحت سیطره روح قرار نداره، اون جامعه بیمار است. ارتباطشو با شب قدر که میرید در خانه خدا، هم توبه می کنید و ناله می زنید و از خدا می خواهید شما رو بپذیره، و هم اسم این 14 وجود معصوم رو به کار می برید و قرآن رو هم بالا سر قرار می دید. در رابطه با این بحث بذارید با یک مثال بگم، ولی واقعا دقت لازم داره. عنایت بفرمایید. اگر بنده به عنوان یک انسان اراده و این اختیار رو داشته باشم که الان بین روح و جسمم این ارتباط رو قوی تر بکنم، یا باعث بشم که روح ارتباطش رو با بدن من قطع کنه، ولی برای اینکه این محسوس بشه، میام یک چاه گودی رو در نظر بگیرید، یک دره هولناکی رو در نظر بگیرید بنده، یا یک برج 20 طبقه، از اون طبقه بالای بالا من الان آویزانم، شخصی پشت بام دست منو گرفته و من اینو میفهمم اگر الان دست مرا رها کند، یا من به اراده خودم دستم را از او جدا کنم، چه میشود؟ سقوط و بیچارگی و نابودی. اگر رابطه ممکن الوجود با واجب الوجود در هستی، در موجودیت، که بارها من این مثال رو عرض کردم، مثل روشنایی این لامپ و کارخونه برق، یک آن اگر این برق فرض کنید اراده کند نمیخوام در ارتباط با کارخونه باشم، خاموشیست. من اگر یک آن ارتباط تکوینیم با ذات اقدس الهی بخواد قطع بشه، معدومم از نظر وجود. از نظر صفات و کمالات انسانی، اگر ارتباطم رو با خدا قطع کنم، مثل اون کسی که دستش رو از اون فردی که تو پشت بام برج 23 طبقه واسداده گرفته ویل کنه، خب هیچ میشم. همین قدرت را خداوند به خلیفة الله بخشیده. این واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اعتصام به این دستگیره، یعنی اگه قرار از نظر معنوی نمیرم، باز یک کمی محسوس‌تر بکنم. بنده برای مثلا تعالی معنوی در کلاس درس یک استاد راهنمای سیر و سلوک معنوی قرار گرفتم. همه نالم اینه که این استاد مرا رها نکند، به حال خودم نگذارد. میگم مرا نگه دار، دستم رو نگه دار، اگه تو منو ویل کنی من کجا برم؟ کی حرفا رو به من بزنه؟ از کی یاد بگیرم؟ حالا اگر ولی الله، خلیفت الله، حجت الله، واسطه فیض الله و خلق الله هست که در دعای ندبه میخونید این سبب المتصل بین الارض و السما، این مقام خلیفت اللهی که اگر دست جامعه از دست اونها جدا شود، گرچه از نظر ظواهر زنده است و نفس می کشد، ولی از نظر عالم معنا و صفات انسانی مثل بدنی است که از روح جدا شده. اینو عرفا خوب فهمیدن. حالا کسی که بعد پیامبر میخواد رابطش رو با امام و خلیفت الله معلوم کند، یه وقت شناختش چیه؟ خب حالا این نشود اون یکی، این یک کمی بهتره، اون یک کمی بدتره. بحث یک کمی بهتر و یک کمی بدتر نیست، بحث ولی خداست و غیر ولی خدا. شما چیو میتونید جای روح تو بدنتون قرار بدید؟ آقا بر مبنای قدرت روح میفهمید، بر مبنای قدرت روح حرف میزنید، بر مبنای قدرت روحه که شما این آثار انسانی از وجودتون بروز میکند. حالا روح رو از وجود انسان برداشتید، چیو میخواید جاش قرار بدید؟ لذا اگر این معرفت نسبت به خلیفت الله، نه در حد علم، اجازه بدید فرق علم و معرفت رو هم همینجا یک اشاره‌ای بکنم. شما در دعای صحیفه سجادیه امیر المؤمنین علیه السلام شماره 27، دعای مرزبانان، خوب دقت کنید. اللهم صل علی محمد و آله و عرفهم ما یجهلون و علمهم ما لا یعلمون و بصرهم ما لا یبصرون. سه کلمه به کار برد. خدایا بعد از درود بر پیامبر و آلش از تو میخوام عرفهم ما یجهلون، اون چرا که جاهلن معرفتشو بهشون بده، نفرمود علم. اما ادامش و علمهم ما لا یعلمون، اون چرا نمیدونن علمشو بهشون بده. و بصرهم ما لا یبصرون، اون چرا که بصارت ندارن بصارت بهشون بده. امامه بزرگانی که دقیق میشن در تفسیر کلام امام، در شرح صحیفه سجادیه، مثل مرحوم سید علی خان که خودش از نوادگان امام سجاد علیه السلام و ریاض السالکین رو در شرح صحیفه سجادیه نوشته. اون اندازه که بنده اطلاع دارم ما شرحی بر صحیفه بالاتر از این نداریم. او در اونجا رو این کلمات مانور میده. این سه کلمه یعنی چی؟ عرفهم، علمهم، بصرهم. شما چرا در این دعای معروف امام صادق علیه السلام که در دوران غیبت دستور داده شده زیاد بخوانید چیه؟ اللهم عرفنی نفسک و انک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک و انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. این زلالت با نبودن معرفت است. پیامبرمون حدیث معروفی که شیعه و سنی بالاتفاق با اسناد قوی متقن نقل شده فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی، معرفت امام زمان نه علم به امام زمان. خیلی بحث دامنه داریست تفاوت معرفت و علم، اما بنده به اندازه زیغ وقتی که در حد یک جلسه قرار توضیح بدم فشرده عرض میکنم. افرادی مثل راغب در کتاب مفردات که به اینجور بحث ها پرداخته ان و همچنین معجم الفروق اللغویه که این هم مال یکی از صاحب نظران در زمینه تشخیص لغات هست بیان کرده، صفحه 500، راغب هم در صفحه 331. فشردش رو من با یه بیان ساده عرض کنم. میگن وقتی که علم میگیم مقابلش جهل، معرفت میگیم مقابلش هم جهل. جهل در مقابل علم با جهل در مقابل معرفت فرق داره. در علم یک نوع شناختی هست که معلوم در نزد عالم یه حضوری داره، ولی عالم یا نیاز نداره مثل خدا که یه دقت‌های دقیقی رو به کار ببره تا تمام جزئیات رو بشناسه. الان مثال میزنم، بنده به محضی که این لیوان آب رو با شما میبینیم، این علم برای من و شما حاصل شد که داخل لیوان آب است، چون شیشه ایست و بلوری است، قابل تشخیص، این میشه علم. حالا یه وقت ما اونقدر قدرت علمی قوی داریم، خود ذات اقدس الهی، به محض مثلا فرض کنید این که حالا توجه به آب میکنه، تمام اون چه که بزرگترین متخصص در کره زمین راجع به آب و مولکول‌هاش و هیدروژن چجوره، اکسیژن چجوره، ترکیباتش چجوره، چی شده به این صورت در اومده، آب چه خاصیت‌هایی داره، آب باشه چه فایده‌ای داره، نه همه اینا یه جا میاد. این فقط، اما بنده الان وقتی این نگاه میکنم عالمم آبه، ولی عالم همه این جزئیات هستن؟ نه. اونجایی که دقت به خرج میدیم از آثار، فواید، صفات، تمام اون چه که در رابطه با اوست به او شناخت پیدا کنیم، این میشه معرفت. پس معرفت امام یعنی چی؟ یعنی دقت کردن، وقت صرف کردن، استاد دیدن، کلاس رفتن، راجب مقامات و صفات و آثار امام در عالم وجود و خسران نبودش. با این مثال ساده ای که عرض کردم، وگرنه این در لغات بحث مفصلی شده، من فشرده دارم از این حرفا جنبندی میکنم. آقا بنده اجمالا میدونم آبه، اما یک متخصصی که رشتش اینه، او هم تا نگاه میکنه میگه آبه، ولی میگه آقا من 30 سال دانشگاه و کتابخونه ها و پژوهشکده ها و بررسی مقالات و تا میتونم بگم این آب یعنی چی؟ باشه چیه؟ نباشه چیه؟ رابطه ما با آب باید چجوری باشه؟ چجوری مصرف کنیم؟ چه کار کنیم؟ یک عالمه. حالا امام، خلیفه، خب یکی بعد پیغمبر میاد جای پیغمبر میشینه، این نهایتش علمه. ولی معرفت چیه؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که باید جایگاه بروز آثار الهی را برای خلق خدا داشته باشه. حالا یه روایت از امام رضا علیه السلام براتون بخونم، روایت خیلی مفصلی است، بعید دوستان ما آشنا با این روایت نباشن، روایت تقریبا 2-3 صفحه‌ایه در اصول کافی جلد 1 صفحه 199، ولی این قسمتشو من کار دارم. امام رضا علیه السلام در رابطه با امام کیست، مقام امام چیست، خلیفت الله کیه، ما باید راجع به امام چه بدونیم، مطالبی فرمودن تا رسیدن به اینجا. ان الامامت اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن. ان اول برای تاکید، ها حالا من با تعبیر فارسی اینجوری، ها خیال کردی امام؟ بله بله به درستی همانا امامت خیلی قدرش بزرگتر و جلیتر است و اعظم و شأنن، شأن و مقام امام خیلی بالاتر است و اعلا مکانن، جایگاه امام در عالم وجود و هستی خیلی برتر است و امن و جانبن و ابعد و غورن من از چی؟ خیلی دورتر از اینه که شما بی راحتی ها بتونید بفهمید. امام رضا می فرماید ابعد و جانبن، امن و جانبن و ابعد و غورن، خیلی مکانی برتر و ارزنده تر دارد از این که من از چی؟ ان یبلغ الناس به عقولهم، تا انسان ها با درک خودشون بتونن تشخیص بدن کدوم انسان الان در بین. حتی سلمان فارسی با اون عظمتی که بعد از شناخت خلیفت الله تسلیم خلیفت الله شده، اون تالی تل و معصوم شده منهای هدایت و راهنمایی خلیفت الله، میتونه بگه انسان کامل کیست؟ یعنی کسی که حتی توی ذهنش هم فکر گناه نمیاد. کی میتونه اینا رو با این بیان کنه؟ من ان یبلغ الناس به عقولهم او یتعولوا به آرائهم او یقیموا اماما به اختیارهم، تا اینکه اینا بتونن با اندیشه و آرای خودشون بگن خیلی خوب، حالا به نظر ما فلانی خلیفه باشه، به نظر ما فلانی رو انتخاب. میگه شما چه کاره اید؟ بحث مقام خلیفت الله. این جهل بود راجع به با علی شناسی صدر اسلام. لذا میگن خیلی خوب، حالا علی کمی سختگیره، انشاءالله پس برداشتم خواهم گفت یک صفت بد، صفت بد، صفت بد که تر خیلی از ما مسلمین هم هست بدون تعارف. دلمون میخواد اونجوری که ما میخواییم معلمین ما، مربیان ما، پیشوایان ما باشن. نه، درد علی هم این بود، میگفت ببینید من اگه خلیفه خدا من چی میگم. حالا من نمونه هایی در تاریخ در این رابطه اجازه بدید براتون با شواهد عرض کنم، چه کنیم که وقت خیلی اجازه نمیده، اما به عنوان نمونه. یک، ابوالقاسم محمود ابن عمر زمخشری یکی از دانشمندان به نام اهل سنت، کتابی دارد به نام ربیع الابرار و نصوص الاخبار. محققین با این کتاب آشنان، معروفه. جلد یک صفحه 499، عمر ابن عبدالعزیز در بین خلفای بنی امیه یک کمی از بقیه بهتر بود، همونی که سبولن امیرالمؤمنین رو ممنوع کرد، برداشت. این آقا زمخشری در کتاب ربیع الابرار و نصوص الاخبار جلد یک صفحه 499 میگه عمر ابن عبدالعزیز گفت اگر مردم مسلمان زمان ما از اون چه ما درباره علی میدانستیم آگاه بودن، دو نفرشون از ما متابعت نمی کردن. خودش اعتراف میکنه، این کتاب میگه من از شیعه‌ام نمیخونم. اگه اونی که ما راجع به علی میدونیم، تازه حد معرفت او، اونی که علی رو بشناسه جای دیگه سر میسپاره، اون میشه قنبر. انشالله پس فردا شب میگم قنبر حتی یه اشتباهی کرد، حضرت تازیانه زد، بله بله تازیانه زد، اما قنبر فرار کرد، اومد دست علی رو بوسید، گفت قربون اون دستی برم، که وقتی میخواد حق رو اجرا کنه قنبر و غیر قنبر براش فرق نداره. لذا بعد از شهادت امیرالمؤمنین قنبر مثل دیوونه ها سر به بیابان زد، اصلا نمیتونست دیگه تحمل کنه. آی جوون به جان علی، اگه یک کمی علی رو بشناسی مگه میتونی جایی دیگه بری؟ تمام وجود داد میزنه، عمریز که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، یک عمر علی گفتم و انشاءالله
تا آخر عمر هم علی میگویم، زیر تازیانم میگم علی، شمشیر رو گلوم بذارن میگم علی، خونم رو در راه علی بریزن رو زمین نقش میبنده علی. مگه میتونه دلم رو نشناختن؟ نهایتش یه علم اجمالی، علم نه معرفت که او کیه و چیه. شرح ابن عبدالحدید جلد 13 صفحه 221. همین مطلب یه جور دیگه از زبان عمر ابن عبدالعزیز، ولی خیلی حساستر دقت کنید. ابن عبدالحدید میدونید از عالمان مشهور اهل سنت 800 سال قبل. جلد 13 صفحه 221 عمر ابن عبدالعزیز میگه پدرم فرماندار مدینه بود و از گویندگان توانا و سخنسرایان نیرومند، خطبه نماز را با کمال فصاحت و بلاغت ایراد می کرد، ولی چون از شام بخشنامه اومده بود که باید علی را سب و لعن کنید، هر وقت به اونجایی می رسید که بنا بود علی را سب و لعن کنه، به قول ماها به پته پته می افتاد. با اون فصاحت، با اون بلاغت، با اون فن سخنوری که بلد بود، می دیدم که اینجا یک کمی گیر می کنه. میگه من از پدر پرسیدم چی شده شما به این نکته می رسید؟ لحن صحبتتون، نحوه سخنرانیتون و ایراد خطبتون با بقیه فرق می کنه. میگه گفت اگر اون چرا که من از علی می دانم دیگران نیز می دانستن، کسی از ما پیروی نمی کرد و من با توجه به مقام علی ابن ابی طالب به او ناسزا میگویم. برای حفظ موقعیت آل مروان ناچارم چنین کنم، که این مشکلی است که پس فردا شب انشالله خواهم گفت. حتی اگر درجه ای از معرفت هم باشد، اما اون ویژگی بعدی، اون مشکل خودخواهی، پرتوقعی، از خود راضی بودن، هرچی دلمون میخواد بر مبنای دل ما انجام بشه که اون بیاد، حتی این معرفت رو هم بیچاره میکنه. ولی معرفت اگر خیلی قوی باشه انشالله رو اون اثر میذاره. میگه آقا من میدونم. خب چی میدونستید شما؟ و عجیب، همین ابن عبدالحدید برای اینکه یه نمونه ای از این جهل مردم را در زمان امیرالمؤمنین نسبت به عظمت مقام امیرالمؤمنین بیان کنه، جلد 8 صفحه 18 یه قضیه تاریخی معروفیه. پیغمبر راجب عمار یاسر که پدرش اولین شهید مرد در اسلامه، مادرش سمیه اولین شهید زن در تاریخ اسلامه، پیغمبر راجب عمار فرمود تقتل کفعتون باقیه، تو را یه گروه سرکش، باقی، تقیانگر یا به تعبیری ناحق میکشن. این معروف بود. در جنگ صفین امیر المؤمنین علیه السلام با معاویه درگیره، عمار یاسر شهید شد در دفاعی از امیر المؤمنین. یه دفعه تو سپاه معاویه ولوله افتاد، پیغمبر فرمود عمار را فئه باقیه میکشه. پس معلوم لشکر معاویه فئه باقیه است، یعنی گروه طغیانگر. خواستن دست از جنگ بکشن. امرآس به معاویه گفت کمکت میکنم، نگران نباش. مردم رو جمع کرد، گفت ایها الناس، کی اما رو آورد تو میدان که باعث شهادتش بشه؟ گفتن علی. گفت پس علی و گروهش فئه باقیان، چون سبب شدن عمار کشته بشه. امیر المؤمنین فریاد زد مردم اگر عماری که اومده از من دفاع کنه شهید شده، ما گروه باقیه باشیم، اما گروه باقیه این باشه، پس حمزه سید الشهدا که در جنگ احد اومده به خاطر پیغمبر شهید شده، پس پیغمبر قاتل حمزه است. آخه این چه حرفیه؟ و ابن عبدالحدید چی میگه؟ میگه من تعجب میکنم از مسلمانای صدر اسلام، اما را که پیغمبر یک جمله در موردش گفته، ملاک تشخیص حق و باطل گرفتن، علی را که پیامبر این همه فرمود مع الحق و الحق و مع علی، علی را معیار نگرفتن. این جامعه ای که اینقدر حق ناشناس است، باید تو سرش بکوبند، باید معاویه مسلط شود. این جامعه لیاقت علی ندارد. این جامعه ظرفیت عدل علی براش زیاده و لذا علی دیشب هریشب سر در دل چاه می کند خدا منو از این مردم بگیر. وقت اجازه نمیده نمونه های این چنانی یه دونه دیگه شم. ابن شهاب زهری از علمای بزرگ صدر اسلام اهل سنت، متولد 51 هجری قمری در مکه، یعنی حدود 9 سال قبل از عاشورای کربلا متولد شده، خیلی قدیمیه، خیلی هم از نظر فقه و کلام و ادبیات قویه. در موردش حتی بیان میکنن بعد از این که عمر ابن عبدالعزیز باعث شد که یه آزادی در نقل احادیث پیش بیاد، از تابعینه، چون صحابی پیغمبر رو دیده، خودش پیغمبر رو ندیده، 51 هجری متولد شده، اولین کسی که در دنیای اهل سنت احادیث رو جمع آوری کرده و مسند نوشته این آقاست، یعنی دیگه خیلی قدیمیه. اینا تو کلاس‌های درس و بحث‌های تحقیقی با درایشون صحبت کرد که این آدم چجور آدمی است. البته نسبت به امیرالمؤمنین کوتاهی کرده، نسبت به امام حسین کوتاهی کرده، ولی زمان امام سجاد یه مقداری خدمت امام سجاد رسیده، عرض ادبی کرده، گاهی هم امام سجاد ایشون رو توبیخ‌هایی دارن، ولی خلاصه خیلی علیه السلام نیست، اما در عین حال توجهاتی هم داشته. ایشون نقل می‌کنه مطلبی را که در کتاب مستدرک و علی الصحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، جلد 3 صفحه 122، مدینه و دمشق جلد 55 صفحه 305 نقل میکنه، خیلی عجیبه. میگه قدمت تو دمشق و انا اريد الغزوه و اعطيت عبدالملک لاسلم علیه. خب ایشون متولد مکه بود، مدینه زندگی میکرد، شام زیاد رفت و آمد داشت، تو دستگاه بنی امیه و مروانی ها با اونها هم کارای انجام میداد. میگه من اومدم حدود 20 سالی از عمرش هم تقریبا توی رفت آمد تو شام صرف شده، به همین جهت تو مدینه و دمشق داستانش ابن عساکر نقل میکنه. میگه من اومدم پیش عبدالملک به او سلامی بگم و قرار بود توی جنگی هم شرکت کنیم، و وجدته فی قبت علی فرش بقرب القائم و تحته سماطان فسلمت ثم جلست و فقال. اومدم دیدم یک تختی زده و بالاش نشسته و فرشای پهنه و افرادش نشستن و یک جلالی برای خودش درست کرده، همونی که ابن خلدون هم مطرح کرد، ماوردی هم مطرح کرد، بعضیا در تاریخ این رو بحث کردن توی فلسفه سیاسی اسلامی که بعد از پیامبر مخصوصا از زمان معاویه اونا میگن، ما قائلیم از همون اولش خلافت تبدیل به سلطنت شد، دیگه خلافت نبود، قرار بود خلافت باشه، یعنی خلیفت الله بعد از پیغمبر باشه، ولی بعد قدرت ها اومدن، سلطه ها اومد، یه بحث دیگری شد. حالا میگه دیدیم بله درباری است و سلطنتی تو حکومتی، بهش سلام کردم و نشستم. فقال علی ابن شهاب، حالا این مرد مطرحیه، عالمیه، برای خودش شخصیتیه، اتعلم ما کان فی بیت المقدس صباح قتل علی ابن ابی طالب؟ معلومه میدونسته که این قضایه، چون عالم جمع کرده روایات رو، عبدالملک نگرانه. حالا کتاب هم عرض کردم مستدرک صحیحینه، کتاب مدینه و دمشق ابن عساکره. میگه که ابن شهاب میدونی صبح روزی که شبش علی شهید شد چه اتفاق افتاد؟ حالا چرا اینو سوال کرده؟ ببینید ادامه چی میگه. اتعلم ما کان فی بیت المقدس یا بیت المقدس صباح قتل علی ابن ابی طالب؟ فقلت نعم، گفتم بله من میدونم. فقال حلم، گفتم بیا جلو. فقمت من وراء الناس حتی اتیت خلف القبه فحول الی وجهه وحن علی فقال. من پا شدم رفتم بغل این تختش، این قبهش نشستم، صورتش به طرف من کرد، یه تهنیتی به من گفت. فقال ما کان، چی بود؟ اونی که میدونی چیه، دقت کنید. فقلت لم يرفع حجر من بيت المقدس الا وجد تحت هودم. صبح روزی که علی شهید شد در بیت المقدس هیچ سنگی رو از جا بر نداشتن مگر اینکه از زیرش خون جوشید. دقت کنید اینا میگن. فقال لم، عبدالملک دید که من اینو میدونم، گفت تو میدونی؟ میدونست که این مینویسه، نقل میکنه به دیگران میرسه. گفت میدونی؟ گفت بله میدونم. گفت چی میدونی؟ گفت اینو گفتم. ببینید عبدالملک چی گفت. فقال لم یبق احد یعلم هذا غیری و غیرک. غیر من و تو کسی اینو نمیدونه. لا یسمع ان منک احد، نکنه کسی از تو اینو بشنوه، نکنه بری برای مردم نقل کنی. فما حدثت به حتی توفا، من اینو به جایی هم جرأت نکردم بگم تا وقتی که عبدالملک مرد. وقتی مرد بعد من نقل کردم. ببینید حتی اینا با این حالت خصوصیاتشون که عرض کردم خیلی هم علیه السلام نبودن، اما این درجه از من امروز کار ما به جایی رسیده جیبون شیعه تحمل شنیدن این حرفا رو نداره. آقا خلیفت الله است. خلیفت الله بر جامعه مثل روح بر عالم سیطره داره. حتی ابن تیمیه، آقا دقت کنید چه عرض میکنم، ابن تیمیه پیشوای وهابی ها، اون آدم خبیثی که این همه بلا برای جامعه اسلام ایجاد کرده، دشمن اهل بیت، ناسبیه، کتاب منهاج السنه او معروفه، مجموعه ای از فتاوی و رسائل ابن تیمیه چاپ شده، من عربستان تهیه کردم، جلد سوم صفحه 156 چاپ عربستانش، که دیگه اینا همه مرید ابن تیمیان و او رو شیخ و طایفه میدونن. ببینید او چی میگه. و من اصول اهل سنه و جماعه، این جزء اصول اعتقادی اهل سنت و جماعت، التصدیق به کرامات الاولیا و ما یجر الله علی ایدیهم من خوارق العادات من انواع العلوم و المکاشفات و انواع القدرت و التأثیرات. میگه این جزء اصول اعتقادی ماست که بله اولیای الهی به دستشون کراماتی، امور خارق العاده‌ای، قدرتمندی‌های عجیب و غریب دارن. و وقت شما تو زیارت ششم امیرالمؤمنین تو مفاتیح که اومده، انشاءالله نجف مشرف شدید، این زیارت ششم رو حتما بخوانید، یه تیکش رو ببینید. ما اینجوری میگیم و جیوون شیعه در اثر بی‌معرفتی نسبت به مقام امام میگه اینا قلوف نیست. خود بنده متهمم که آقا اینا قلوف دارن میکنن، معرفت نیست، نهایتش یه درجه از علم باشه. این زیارت ششم امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه. السلام علیک یا باب الله. اگه قراره کسی به خدا برسه، شما توی خونه خواسته برید، باید از درش وارد بشید. دری که شما رو به خدا میرسونه باید علی ابن ابی طالب. امشب نال ببینید، کسی که این معنا رو فهمید، آقا امشب تو ذهنتون بیارید، موقعی که چراغا خاموش میشه قرآن میخوان رو سرتون بذارید، طبقه سیوم یه برج، دست من اون بالا یکی گرفته، یک او نمیخواد ول کنه، من ول نکنم، امشب میخوام بگم نگه دار، کمکم کن، نه بکش بالا، اصلا با تو اونجا قرار بگیرم. اینو باید بریم در خونه علی و آل علی. و علی این زمان وجود مقدس بقیت الله العظم، همون علی است، امام عصر علیه السلام. ارتباط با او امشب برقرار شدن ساده نیست. السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا عین الله الناظره، سلام بر تو که چشم نظارگر خدا در عالم وجود هستی. چی در این عالم از خدا پنهانه؟ همین علی به من و شما یاد داد تو دعای کمیل، ولا یمکن الفرار من حکومتک، لذا خلیفت الله عین الله ناظر است، میبیند. اگر واقعا از ته دل امشب جوان تصمیم گرفتی علی جان میخوام دستمو بگیری، اجازه بدی اینجا یه استفاده بکنم، خدا یا تو شاهد رو وظیفم میگم، یک میخوای علی دستو بگیره، یک نماز، جوان حساس باش، نماز نماز نماز، این ارتباطو با خدا قطع نکن. دو، جوان دل پدر مادر رو نشکن، خیر نمیبینی، نه دنیا نه آخرت. اگر این نظام الهی است، میخوای علی دستتو بگیره، علی زمان امام زمان علیه السلام دست شما رو بگیره، من دو سه تاشو امشب میگم، یه چند تاشم اگه زنده بودم شبی سوم، از امشب تصمیم بگیر نمازت یه جور دیگه بشه، از امشب تصمیم بگیر اگه پدر مادر ناحقم میگن تندی نکن، دلشون رو نشکن، نه اثر وضعی داره. من خیلی بیچارم در این عالم، ولی اگر یه توفیقاتی خدا به من داد، مال دعای پدر و دعای مادرمه. بعد من 14 ساله بودم پدرم فوت کرد، خیلی سن نداشتم، ولی تا این اواخر که مرحوم مادرم زنده بود، یکی از مشکلات من این بود، باور کنید بستگان من میدونن، که من چجوری برخورد با مادر کنم، چون علویه ای بود، سیده ای بود که خیلی عزت نفس داشت، از نسل موسی بن جعفر سلام الله علیه. ایشون داروی فشار خونش تموم میشد، به من نمیگفت پسر قرصم تموم شده بگیر، اینقدر عزت نفس داشت. و من همش نگران بودم چجوری با ایشون برخورد کنم، عزت نفسش. و جز دعا تا آخرین لحظات و عمر چیزی نداشت. بابا دعای پدر مادر رو بذارید دنبالتون باشه. سه، خانوما این حجاب رو دست کم نگیرید. اگه جامعه نمیپسنده، اگه دوستاتون متلک میگن، تو به خاطر خدا حفظ کن، ببین چه آثاری برات ایجاد میشه. چهار، ارتباط با پاکان و متدینین و کم کردن رفت و آمد با جاهایی که آلودگی ایجاد میکنن. این چهار تا اجازه بدید کافی باشه، چشمم به ساعت افتاد. السلام علیک یا باب الله، السلام علیک یا عین الله ناظره و یده الباسطه، سلام بر تو امامی که ید باسطه داری، یعنی مظهر قدرت خدایی، میبینی هر کاری هم بخوای بکنی میتونی. آقا بنده میبینم یکی داد میزنه ولی قدرت ندارم کمکش کنم. من میبینم یکی الان افتاده پاش شکسته، خب بلد نیستم کاری بکنم. میگه او هم عین الله ناظر است و هم ید باسطه و اذن الواعیه، گوش شنوای الهی است، هر چی بگی میشنوه. و حکمت حل بالغه، حکمت بالغه الهی و نعمت حل سابقه. اجازه بدید امشب دیگه چشمم به ساعت افتاد، شب دعا و مناجات نمیرسم. خب جمع‌بندی بحث امشبمون، تا انشاءالله عمری بود برای پس فردا شب بتونیم این بحث رو تکمیل کنیم. علی مظلوم بود، الانم مظلومه. ظلم چی بود؟ پریشب دیدیم از قرآن بدترین ظلم ها، حجت الهی، رسول الهی، آیات الهی رو تکذیب کردن و افترا بستن، که در مورد علی چجونه اتفاق افتاد. عامل این ظلم چیه؟ در درون من یک قوه عاقله، قوه عاقله معرفت پیدا نکنه جاهل، علمم پیدا نکنه جاهل. علم یه اطلاعاتی است در حد همون شناخت اولیه‌ای که مطرح میشه، مگر برای کسانی که مثل علم حضوری و اون بحث اتحاد ذات به ذاته که بحث دیگریه. اما برای ماها وقتی علم به یه چیزی پیدا میکنیم، دقت بیشتر در آثار و صفات و خصوصیات و فواید و غیره میشه معرفت. و ما اگر قرار نسبت به خلیفت الله آگاهی داشته باشیم، باید معرفت داشته باشیم. و علم تحرزلل تو اندینی رو و علم یعرفنی فرمود، من ما تبلم یعرف امام زمانم فرمود، بحث معرفته. در صدر اسلام این معرفت نبود، لذا علی رو با چی مقایسه کردن؟ خب بریم کوفه دیگه، بریم خانه علی ابن ابی طالب. اجازه بدید یه مطلبی رو باز من از منابع اهل سنت اول بخونم. همین زمخشری در همین کتاب ربیع الابرار و نصوص الاخبار جلد 5 صفحه 156، اون مطلب رو از جلد 1 نقل کردم، این از جلد 5. اسماء بنت امیس که بعدها همسر امیرالمؤمنین هم شده بود، میگه شب 21 رمضان بود، بستر علی پهن بود، همه دور بستر نشسته بودیم. از شهق شهقتا ثم اغمی علی، علی حالش دگرگون بود، یه حالتی، یه نعره‌ای، یه ناله‌ای، غش کرد، به ثم افاقه، به هوش آمد، فقاله، فرمود مرحبا مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الجنه، خدا را شکر که وعده ای که به ما داد راست است و بهشت را برای ما به ارث گذاشت. فقیل له، میگه علی تو بستره، بیهوش میشه و هوش میاد، این عبارت رو فرمود. گفته شد که ما ترا علی جان چی دیدید که میفرمایید که خوش اومدید و این وعده ها درسته؟ قال علی فرمود هازا رسول الله، این پیغمبره، و اخی جعفر، جعفر طیار، این برادر هم جعفر دیاره، و امی حمزه، عموی ما حمزه سید الشهدا، و ابواب السماء مفتحه، تمام درهای آسمان گشوده شده، و الملائکه ینزلون یسلمون علی، ملائکه دسته دسته دارن میان پایین و به من سلام میدن، و یبشرون و دارن به من بشارت میدن، و هازهی فاطمه، و این فاطمه است، قطاف بها و صائفها من الحور، حورها دور و برش گرفتن طوافش میکنن، او رو در بر گرفتن، و هازهی منازلی فی الجنه، و این جایگاه ما در اون عالم بهشت است، لمثل هازا فلیعمل العاملون، پس باید اینجوری عمل کرد و نتیجه عمل به اینجا برسه. یه نمونه دیگر هم اجازه بدید از ام کل، این یکی از منابع اهل سنت بود، یکی دیگه از منابع اهل سنت هم خیلی مهمه، اسد القابه مال ابن اسیر جذری جلد 4 صفحه 131، که یکی از اون کتابای عجیب غوی در دنیای اهل سنت راجع به شخصیت هاست. بعد بیام سراغ منابع شیعه و بریم در خانه امیرالمؤمنین. او در جلد 4 صفحه 131 میگه که وقتی که دور بستر امیرالمؤمنین امشب همه جمع بودن، امیر مؤمنین یه نگاهی به بچه ها کردن، فرمونن اینی مفارقکم، من دارم میرم دیگه آخراش. فبکت ام کلسوم، ام کلسوم به گریه افتاد، من وراء الحجاب، از پس پردهی که بود، خب بعضی اصحاب حضرت هم دوره برش بودن. قال علی علیه السلام، امیر المؤمنین وقتی دید دختر از پس پرده داره گریه میکنه، فرمود فلو ترین ما ارا لما بکیته، دختر جانم اگه اون چی که من میدیدم شما میدیدی بابا جون گریه نمی کردی. سؤل ما رأیتو، خب ادهی نشسته بودن، سوال شد علی جان چه میبینی؟ قال هازهی الملائکه وفودون و نبیون و هازا رسول الله یقولو یا علی ابشر فما تسیر الیه خیرون مما انتفی. انبیا، ملائکه با پیغمبر اسلام وارد شدن و دارن میگن که علی جان بشارت بر تو باد، اونجایی که داری میری خیلی بهتر از اونجایی است که الان توش هستی. اما حالا از اون بر بیایم تو منابع شیعه، بستر علی امشب پهنه، برخی از اصحاب خاصشون که من جمله سعسعت ابن سوهانه، همونیه که بدن امیرالمومنین امشب تو خاک گذاشته، سعسعه با امام حسن امام حسین اومدن وقتی بدن مولا رو خواست تو قبر بذاره، نقل شده با دستش قلبش رو گرفته بود، گفت مگه میتونم؟ بعد سر با آسمان بلند کرد، گفت خدایا انسانی که از او بالاتر بعد از پیغمبر وجود نداشت با فرق شکافته تو دل شب مخفیانه دفن شود. حالا بسترش پهنه، اینا جمعن، یه لحظه امیرالمومنین فرمود اصحاب برن کنار، بچه ها دوره بسترم بیان. امام حسن این بره بستر نشسته، امام حسین اون بره بستر نشسته، زینبین در کنار بسترن، اما همه جا ادب رو رعایت میکنه، عباس اومده پایین بستر، این صورتشو چسبونده به کف پای باباش. یه وقت امیرالمومنین چشم باز کرد، عباسم بیا، عباس اومد بالای بستر، دست حسین رو گذاشت دو دست عباس، عباسم کربلا یادت نره، این مردم با فرزندان فاطمه کینه داره.
پسر آمده انتظار علی زد سپید شب وصل هجرانش، مدارا کن با من ای کوفه لحظه ای دیگر در تو دل شبها تا به وقت سحر شاهد اشکم ماه کوفه شده، ندارم کس در همه رازم چاه کوفه شده، ندارم کس در همه عالم محرم رازم چاه کوفه شده. این شبا چه میگفت علی مرتضی؟ خودم دیدم پشت در افتاد مادر زینب همسرم زهرا، خودم دیدم پشت در افتاد مادر زینب همسرم زهرا، به پیش چشم ترم گنفوز زد چنان سیلی بر روی زهرا، دل تنگم نال سر داده خدا حافظ مهر و سجاده، دل تنگم نال سر داده خدا مهر و سجاده. نازنین چشمانش رو باز کرد دید عزیزانش کنار بسترش نشستن دارن اش میریزن، شروع کرد به وصیت کردن علی مرتضی، کنار بسترم از عشق دید تر نکنید یتیم آمده اینجا پدر پدر نکنید، به پیر مرد جزامی سلام من ببرید ولی ز قتل من او را دگر خبر نکنید، از آن خراب که شبها گذرگه من بود بدون سفره خرما و نان گذر نکنید، اما حسنم حسینم زینبم کلثومم ز کوچه ای که گرفتن راه مادرتان تمام عام شما هم چون من گذر نکنی، آی الهی بمیرم برات ابن ملی. محجم به خیالش مرا کشده است، ولی قاتل اصلی من میخه در و مسمارم. آی نمیدونم چرا دلم رفت مدینه، البته بگم خود علی مرتضی هم در این سالهایی که زنده بودن در فراق فاطمش میریختن، به وصایای علی مرتضی عمل کردن، دل شب بدن رو به خاک سپردن مظلومانه، مردم یه بدن کوفه شبان به خاک سپرده شد، یه بدنم مدینه شبانه و مظلومانه، علی مرتضی بدن فاطمه رو سرازیر قبر کرد، طرف راست صورت فاطمه رو روی خاک گذاشت، صدای نالش بلند شد، صدا می زد فاطمه جانم دیگر نخوری سیلیب، رویت نشود نیلیب، از ضربتان سیلیب می سوزم و می سازم. به یاد مدینه هر کجا نشستیم بلند بگو یا زهرا، یا فاطمه مهراب کوفه خونین است، یا فاطمه مهراب کوفه خونین است، رنگین ز خون امیرالمومنین است، وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا یا فاطمه محراب کوفه خونین است، یا فاطمه محراب کوفه خونین است، رنگین ز خون امیرالمومنین است، وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا. عرش الهی گشته امشب سیاه بوش، عرش الهی گشته امشب سیاه بوش، زمزمه یتیمان میرسد بر گوش، وا ویلا 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 وا ویلا. شب علی رود به جنان نزد فاطمه، اما دل شکستش اندر خراب روز. کوفه ولی بدن علی مرتضی رو مظلوم آل به خاک سپردن، اما بگم کربلا بدن حسینش سه روز و دو شب روی خاک های گرم کربلا. ای حسین، اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. بحق علي الإلهي ألف، إلهي ألف، إلهي ألف، همه زمزمه کنن إلهي ألف، 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 إلهي ألف،